صفحه 159. آقا محمد خان قاجار که در تهران بود، مطلع شد که گنبد آرامگاه امام حسین علیه السلام امام سوم شیعیان در کربلا شکافته و اگر مبادرت به مرمت آن نکنند ویران خواهد گردید. در آن موقع کربلا مثل سایر بلاد بین النهرین جزو امپراتوری عثمانی بود. بین النهرین تقسیم به 3 استان و 11 شهرستان می شد و حکام استانها و شهرستانها در این حال که مطیع حکومت عثمانی بودند نوعی استقلال داخلی داشتند. حاکم کربلا مردی بود که در آن زمان برای تعمیر آرامگاه امام حسین علیه السلام اعتباری نداشت و شیعیان مقیم کربلا از بیم آنکه امارت آرامگاه امام حسین ویران نشود به آقا محمد خان قاجار مراجعه کردند، چون شنیده بودند که دارای عقیده مذهبی می باشد. آقا محمد خان هم بدون درنگ هیئتی متشکل از یک معمار و چند بنا و یک مباشر را که ناظر خزینه بود به کربلا فرستاد تا اینکه آرامگاه امام حسین علیه السلام را مرمت نمایند و گنبد امام سوم شیعیان را با زر بپوشانند و خزینه مرمت آرامگاه امام حسین علیه السلام و زرین کردن گنبد از طرف آقا محمد خان قاجار پرداخته شد و به پول آن زمان 100,000 تومان صرف تعمیر آرامگاه و زرین کردن گنبد آن گردید و پرداخت آن وجه از طرف آقا محمد خان قاجار دلیلی است دیگر مشعر بر این که وی ممسک نبود و اگر مردی لعین به شمار می آمد آن پول گزاف را در راه مرمت آرامگاه امام حسین علیه السلام و زرین کردن گنبد امام سوم شیعیان خرج نمی کرد. سپاهی بیدگلی، شاعر ایرانی که معاصر با آقا محمد خان قاجار بود، شعری راجبه تاریخ مرمت آرامگاه امام حسین علیه السلام و زرین کردن گنبد آن سرود. این تاریخ سال 1205 هجری قمری را نشان می دهد، در صورتی که عده‌ای از مورخین دوره قاجاری تاریخ زرین شدن گنبد امام سوم شیعیان را به هزینه آقا محمد خان قاجار در سال 1206 هجری قمری نوشته اند. در همان موقع که مشغول زرین کردن گنبد امام سوم بودند، خواجه قاجار به فکر ساختن قبر خود افتاد. تا آن موقع خواجه مزبور در فکر مرگ نبود، نه اینکه فکر کند که هرگز نخواهد مرد، بلکه مرگ را نزدیک نمی‌دید. ولی بعد از اینکه سکته کرد و شرح آن داده شد، اندیشید که خواهد مرد، لذا گفت که قبر او را در نجف واقع در بین النهرین حفر نمایند و بعد از وفات جسدش را منتقل به نجف کنند و در آنجا به خاک بسپارند. در همان موقع وصیت نمود که بعد از مرگش این اشعار را بنویسند و در قبرش جا بدهند و این اشعار که سرایندهش حافظ شاعر معروف ایرانی است، وصف الحال آقا محمد خان قاجار خطاب به امام اول شیعیان می باشد که آرامگاهش در نجف قرار دارد. 1,000 دشمنم ار می کنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. مرا امید وصال تو زنده می دارد، وگرنه هر دمم از هجر توست بیم هلاک. تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند، به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک. بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار در شوشی واقع در قفقازیه به قتل رسید، طبق وصیتی که کرده بود جسدش را به بین النهرین منتقل کردند و در نجف دفن نمودند و اشعار مذکور در فقرا هم نوشتند و در قبرش جا دادند. لطفعلی خان زند از این جهت از ابرقو به راه افتاد و به آبادی های اطراف و آنگاه به نیریز رفت که متوجه شد در ابرقو و آبادی ها نمی تواند مقابل قشون آقا محمد خان قاجار پایداری نماید. لطفعلی خان زند نمی خواست به یکی از قلعه های کوچک که در ابرقو و آبادی های اطراف بود پناه ببرد، چون می دانست که در قلعه های مزبور به مناسبت کوچکی نخواهد توانست پایداری نماید و اگر در آخرین جنگ خود با آقا محمد خان قاجار به قلعه کرمان پناه برد به دو علت بود. یکی این که می دانست کرمان قلعه ایست بزرگ و او می تواند در آن قلعه پایداری کند و دوم این که چند نفر از افسرانش به او گفته بودند هر کس کرمان را محاصره کند بعد از فرا رسیدن زمستان چاره ندارد جز این که محاصره را رها کند و برود، زیرا زمستان کرمان آنقدر سخت است که هیچ قشونی قادر به ادامه محاصره نخواهد بود. تردیدی وجود ندارد که خان زند نمی خواست به قلعه کرمان پناهنده شود و غریزه جنگی آن شاهزاده جوان به وی می فهمانید که نباید خود را درون یک حصار محصور نماید و اختیار مانورهای خود را به دست خصم بدهد، ولی مشاورین خان زند او را آسود خاطر کردند و گفتند اگر شما تا زمستان در کرمان مقاومت کنید آقا محمد خان قاجار بعد از فرارسیدن فصل سرما مجبور خواهد شد که محاصره را رها کند و برود. خان زند هم به اعتماد گفته مشاورین خود در کرمان حصاری شد و همان اشتباه سبب نابودیش گردید. اگر خان زند که در قبال آقا محمد خان قاجار روش جنگ پارتیزانی را پیش گرفته بود به آن روش ادامه می داد کشته نمی شد و شاید می توانست عاقبت بر خواجه قاجار غلبه کند و سراسر ایران را قلمرو سلطنت خود نماید. لطفعلی خان زند در بین مشاهیر علمی و عرفانی ایران به شیخ محمود شبستری عارف مشهور ارادت داشت و تمام اشعار کتاب او موسوم به گلشن راز را می دانست و قبل از اینکه در کرمان حصاری شود با کتاب گلشن راز فال گرفت و فال بد آمد و به اطرافیان گفت که ما از پناهنده شدن به قلعه کرمان بد خواهیم دید، ولی آنها خان زند را آسود خاطر کردند و گفتند بیم به خود راه ندهد. این نکته را باید گفت که خان زند که مردی بود روشن فکر و واقع بین هرگز برای مبادرت به یک مانور جنگی متوسل به فال نشد و در دوره عمر فقط همان یک بار از کتاب گلشن راز فال گرفت. بعد از اینکه در کرمان حصاری شد چند بار راجع به شیخ محمود شبستری سراینده گلشن راز با اطرافیان صحبت کرد و ما در موقع اظهارات لطفعلی خان زند را راجع به عارف بزرگ ایران از نظر خوانندگان خواهیم گذرانید. لطفعلی خان زند که نمی‌خواست به قلعه‌ای پناهنده شود و گرفتار محاصره گردد در جستجوی منطقه‌ای بود که بتواند در آنجا با قشون آقا محمد خان قاجار بجنگد و عاقبت در منطقه نیریز آن منطقه را یافت. صفحه 161 جنگ خرمنکوه. در نیریز کوهی وجود داشت به اسم خرمنکوه و در آن کوه تنگه‌ای بود که در تمام فصول سال نهری در آن جریان داشت. آن نهر در فصل بهار طغیان می کرد و در پاییز و زمستان کم آب می شد ولی هرگز خشک نمی گردید. آن دره یک مدخل داشت به داخل منطقه نیریز و یک مخرج که اگر از آن خارج می شدند به بیابان می رسیدند. جدارهای آن دره طوری بود که هیچ کس نمی توانست از آنجا وارد دره شود. فقط ممکن بود که از مدخل و مخرج دره وارد آن شوند و هرگاه مدخل و مخرج آن دره را مسدود می کردند کسی نمی توانست قدم به دره بگذارد و یک قشون در صورت دارا بودن آذوقه و علیق می توانست مدتی طولانی در آن دره بماند بدون اینکه از حیث آب در مضیقه باشد. خان زند بعد از اینکه آذوقه و علیق و سوخت کافی فراهم کرد آن دره واقع در خرمنکوه را برای جنگ با قشون آقا محمد خان قاجار انتخاب نمود. بعد از اینکه خان زند وارد دره خرمنکوه شد اولین کاری که کرد این بود که در مدخل و مخرج دره در دو طرف یعنی در دامنه‌های طرفین مقداری سنگ جمع‌آوری کرد تا اینکه علیه مهاجمین به کار برده شود. در آن دوره و امروز سقوط سنگ بر یک قشون مهاجم یا مدافع در مناطق کوهستانی یک سلاح هولناک بود و هست و یک سنگ کوچک که از بالای کوه روی سر سربازی بیفتد برای قتل او کافی است تا چه رسد به سنگ‌های بزرگ که چندین نفر را به هلاکت می‌رساند. خانزند یقین داشت که در آن دره مورد محاصره دائمی قرار نخواهد گرفت و هر زمان که مایل باشد می‌تواند از مخرج دره خارج شود. لطفعلی خان زند پیشبینی می کرد که قشون آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه به دره خرمنکوه رسید در صدد بر می آید که وارد دره شود و چون نمی تواند به فکر می افتد که از راه دیگر وارد دره گردد. لیکن برای اینکه بتواند از راه دیگر وارد دره شود باید تمام خرمنکوه را دور بزند و مدتی وقت قشون صرف راه پیمایی می شود. و وقتی به مخرج دره می رسد می بیند که وارد شدن به دره از آن راه مثل وارد شدن از راه مدخل دشوار است و روزی که مدافعین بخواهند از دره خارج شوند و بروند آنقدر سنگ بر مهاجمین خواهند بارید که مخرج دره را از وجود آنها صاف خواهند کرد و از آنجا خارج خواهند شد. خان زند پیشبینی می کرد که قشون آقا محمد خان قاجار حتی اگر توپ داشته باشد نمی تواند وارد دره خرمنکوه شود و گلوله توپ های آن قشون در سنگ های کوه مؤثر نخواهد بود. لطفعلی خان زند اگر فرصت می داشت می توانست حتی در دامنه های کوه در دو طرف دره در نقاطی که دامنه کوه خاکی بود گندم و جو بکارد و غذای سواران و اسب‌هایشان را در محل فراهم کند. ولی وقتی خان زند به آنجا رسید آن فکر را نمی کرد و از آن گذشته فصل کشت قله در دامنه های کوه سپری گردیده بود. محمد حسین خان قوانلو که همه جا خان زند را تعقیب می کرد به کوه خرمن رسید. وی فهمید که لطفعلی خان زند و سوارانش در دره هستند و خواست که وارد دره شود ولی از دو طرف بر سربازانش سنگ باریدند و محمد حسین خان قوانلو چون دید اگر اصرار کند تمام سربازانش بر اثر سنگ باران به قتل خواهند رسید به طور موقت از ورود به دره منصرف گردید. بعد از آن عده‌ای از سربازان خود را مأمور کرد که کوه را دور بزنند و از طرف دیگر وارد دره شوند. ولی آنها هم نتوانستند که قدم به درون دره بگذارند و فهمیدند تا وقتی ارتفاعات در دست سربازان خان زند است و از آنجا بر سر مهاجمین سنگ می‌بارند آنها نخواهند توانست که وارد دره شوند. فرمانده سربازانی که مأمور شده بود از طرف دیگر وارد دره شود گزارش داد که سربازان لطفعلی خان زند بر سرشان سنگ می‌بارند و آنها نمی‌توانند وارد دره شوند. محمد حسین خان قوانلو امر کرد که سربازان همانجا باشند که مانع از فرار خان زند شوند تا اینکه برای باز کردن مدخل و مخرج دره فکری بکند. قوانلو عده‌ای از سکنه محلی را که می گفتند که کوه پیما هستند احضار کرد و به آنها گفت من از شما می خواهم راهی را نشان بدهید که ما از آنجا بتوانیم وارد دره شویم. مردی به اسم شعبان پاشنه که گفته می شد از کوه پیمایان برجسته آن حدود است گفت ای خان نشان دادن راهی که بتوان از آنجا وارد دره شد دشوار نیست و من همکنون راهی را به شما نشان می دهم که از آنجا وارد دره می شوند. اما کسی می تواند از آن راه برود که کوه پیما باشد و سربازان شما نمی توانند از آن راه وارد دره شوند. قوانلو گفت اگر من بدانم که در اینجا کسانی هستند که می توانند از راه کوه وارد دره شوند به آنها انعام خواهم داد. شعبان پاشنه گفت ای خان در اینجا حداکثر 20 کوه پیما هست و هر قدر شما به آنها انعام بدهید، این 20 نفر بعد از اینکه وارد دره شدند نمی توانند با سربازان لطفعلی خان زند بجنگند و همین که وارد دره شدند کشته خواهند شد. قوانلو گفت: من نمی خواهم که کوه پیمایان بروند و با سربازان لطفعلی خان بجنگند. آنچه من می خواهم این است که کوه پیمایان راهی نشان بدهند که سربازان من بتوانند از آنجا بروند و خود را از دو طرف دره به بالای کوه برسانند و با سربازان لطفعلی خان زند که آنجا هستند بجنگند و آنها را نابود کنند، تا اینکه وقتی ما می‌خواهیم وارد دره شویم سنگ بر سرمان نریزند. ما از کوه پیمایان کمک و برای بالا رفتن از کوه می‌خواهیم، نه اینکه بروند و در داخل دره خود را به کشتن بدهند. شعبان پاشنه گفت: این کار را می‌توان کرد و من و همکارانم کمک می‌کنیم تا سربازان شما به بالای کوه بروند و دیگر جنگیدن با سربازان لطفعلی خان بر عهده خود آنها است. شعبان پاشنه یعنی شعبان با اساس و پایدار تعهد کرد که عده‌ای از سربازان قوانلو را به بالای دو کوه که در دو طرف دره قرار داشت برساند، تا اینکه آنها به مدخل دره در بالای کوه‌ها حمله کنند و سربازان لطفعلی خان زند را از آنجا برانند. شعبان پاشنه به قوانلو گفت: من نمی‌دانم که سربازان لطفعلی خان که بالای کوه جا گرفته اند کوه پیما هستند یا نه، ولی چون چندین روز است که بالای کوه به سر می برند تجربه آموخته اند و می دانند چگونه باید آنجا به سر برد و سربازان شما که اکنون می خواهند بالای کوه بروند بدون تجربه می باشند و نمی دانند که چگونه جا بگیرند و بجنگند و آن بالا مثل زمین مسطح نیست که بتوان به راحتی راه رفت و جنگید. قوانلو که عجله داشت زودتر وارد دره شود، مقداری پول به شعبان پاشنه داد که صرف خرید احتیاجات نماید، زیرا وی می گفت که برای بالا بردن سربازان احتیاج به کلنگ و دیلم و چوب و تناب و گچ دارد. شعبان پاشنه وسائل کار را فراهم کرد و علاوه بر یک عده کوه پیما اشیاء مزبور را هم که خریده بود و با کمک همکاران خود در صدد برآمد که از دو طرف کوه راهی به سوی بالا بگشاید تا کوه پیمایان و بعد از آنها سربازان بتوانند از آن بالا بروند. شعبان پاشنه به کوه پیمایان دستور داد که به هر نسبت از کوه بالا می روند سوراخ‌هایی در سنگ حف نمایند و چوب در آنها قرار بدهند و با گچ محکم کنند و سپس روی آن چوب‌ها قطعاتی دیگر از چوب نصب نمایند، به طوری که یک پلکان به وجود بیاید و سربازان بتوانند از آن بالا بروند. پلکان را در دو طرف کوه دور از مدخل دره ایجاد کردند، چون اگر می‌خواستند در مدخل دره پلکان به وجود بیاورند سربازان لطفعلی خان زند مانع می‌شدند و کوه پیمایان را به تیر می‌بستند و به قتل می‌رسانیدند. لذا آنها مجبور بودند که در منطقه‌ای دور از میدان دید سربازان لطفعلی خان زند مبادرت به ایجاد پلکان نمایند. قوانلو امر کرده بود هنگامی که کوه پیمایان مشغول ساختن پلکان هستند سربازانش در مدخل دره تظاهر به جنگ کنند و این طور نشان بدهند که قصد دارند وارد دره شوند، تا اینکه سربازان لطفعلی خان در مدخل دره مشغول باشند و حواس آنها متوجه جاهای دیگر نشود. اگر سربازان خواجه قاجار در مدخل دره تظاهر به تهاجم نمی کردند، عاقبت توجه سربازان لطفعلی خان زند به سوی کسانی که مشغول ساختن پلکان بود جلب می شد، گو این که وضع کوه طوری بود که آنها را نمی دیدند، ولی صدای کلنگ و دیلم به گوششان می رسید. هر بامداد کوه پیمایان شروع به کار می کردند و همین که کار آنها شروع می شد، سربازان خواجه قاجار در مدخل دره مبادرت به تظاهر جنگی می کردند و نشان می دادند که قصد دارند وارد دره شوند و سربازان خانزند از بالا بر سرشان سنگ می باریدند و تظاهر آنها تا غروب ادامه می یافت و آن موقع چون کوه پیمایان دست از کار می کشیدند، سربازان هم تظاهر را ترک می کردند و خود را برای استراحت آماده می نمودند تا اینکه پلکان تمام شد و کوه پیمایان به قوانلو گفتند که سربازان او می توانند روز بعد از دو طرف بر کوه صعود نمایند. محمد حسین خان قوانلو افسران خود را طلبید و به آنها دستور داد که بامداد روز دیگر بعد از اینکه هوا روشن شد حمله را شروع کنند. نقشه حمله از طرف محمد حسین خان قوانلو اینطور طرح شد که عده‌ای از سربازان با کمک کوه پیمایان از دو طرف بر کوه صعود کنند و وقتی به بالا رسیدند بر آن عده از سربازان لطفعلی خان زند که در مدخل دره هستند حمله نمایند و آنها را به قتل برسانند تا اینکه مدخل دره گشوده شود و سربازان او بتوانند بدون بیم از اینکه زیر سنگ‌های گران له شوند قدم به دره بگذارند و همین که وارد دره شدند کار لطفعلی خان زند ساخته خواهد شد. چون مخرج دره بسته است و سربازان او که در آنجا هستند نمی گذارند که لطفعلی خان از آن دره بگریزد و آن جوان اگر به قتل نرسد ناگزیر دستگیر و اسیر خواهد شد و اگر او را اسیر کنند بهتر از این است که به قتل برسانند، زیرا می توانند او را نزد آقا محمد خان قاجار بفرستند تا هر طور که می خواهد با وی رفتار نماید. هنگامی که محمد حسین خان قوانلو با افسران خود راجع به حمله روز بعد صحبت می کرد، کوه پیمایان حضور داشتند و گفتند که روز بعد سربازان را باید با تناب بالا کشید و با اینکه پلکان وجود دارد سربازان نخواهند توانست بدون تناب بالا بروند چون پرت خواهند شد و باید عده‌ای بالای کوه سر تناب‌ها را که متصل به سربازان می باشد نگاه دارند تا آنها از کوه پرت نشوند. محمد حسین خان قوانلو که می دانست بعد از اینکه سربازانش از دو طرف بالای کوه رسیدند باید با سربازان خان زند به جنگند، به افسران گفت اول شما باید بر کوه صعود کنید که وقتی سربازان به بالای کوه رسیدند آنجا حضور داشته باشید و جنگ را اداره نمایید و اگر شما بالای کوه نباشید سربازان نخواهند دانست چه کنند. قوانلو گفت ممکن است که لطفعلی خان بعد از اینکه فهمید که ما بالای کوه به سربازانش حمله بر شده ایم در صدد برآید که به آنها کمک برساند و شما نباید بگذارید که سربازان لطفعلی خان برای کمک به همقطاران خود بر کوه صعود کنند و همانطور که آنها بر ما سنگ باریدند و نگذاشتند که ما وارد دره شویم شما هم بر آنها سنگ ببارید و نگذارید که خود را به بالای کوه برسانند. اگر شما بتوانید سربازان لطفعلی خان را در مدخل دره بالای کوه غافلگیر نمایید جنگ بیش از چندین دقیقه طول نخواهد کشید و بدون ملاحظه و ترحم همه را به قتل برسانید، ولی اگر نتوانستید آنها را غافلگیر کنید باید طوری بجنگید که آنها نتوانند روی ما سنگ ببارند تا ما از دهانه دره بگذریم و خود را به لطفعلی خان برسانیم. بامداد روز بعد اول کوه پیمایان که تناب به کمر خود بسته بودند از دو طرف بر کوه صعود نمودند و بعد افسران که تناب بر کمر داشتند از پلکان بالا رفتند. کوه پیمایان به آنها و سربازان گفته بودند برای اینکه دچار سرگیجه نشوید نظر به پایین و بالا نیندازید و فقط مقابل خود را از نظر بگذرانید و و پله به پله بالا بروید و ما هم در بالای کوه سر تنابی را که به کمر شما بسته شده در دست داریم که اگر لغزیدید پرت نشوید. طبق دستوری که محمد حسین خان قوانلو صادر کرده بود، اول افسران صعود کردند و بعد از آنها سربازان از پلکان بالا رفتند. اتصال تناب به کمر افسران و سربازان مؤثر واقع شد و آنها که حس می کردند از بالا مورد حمایت قرار گرفته اند، بدون بیم از پرت شدن صعود می کردند و با قوت قلب قدم به پله های فوقانی می نهادند. هر افسر و سرباز که صعود می کرد دارای تپانچه و تفنگ و بارود و سرب و قدری آذوقه و آب بود که اگر جنگ بالای کوه طول کشید و گرسنه و تشنه شدند خود را سیر کنند و از تشنگی برهانند. چون سربازان خواجه قاجار در مدخل دره تظاهر به حمله می کردند، سربازان لطفعلی خان زند متوجه نشدند که عده‌ای از سربازان دشمن مشغول بالا آمدن هستند و حواس آنها فقط متوجه مدخل دره بود، تا اینکه سربازان آقا محمد خان قاجار نتوانند وارد دره شوند. وقتی سربازان به بالای کوه رسیدند، تناب‌ها را گشودند که آزادی عمل داشته باشند و بعد از طرف افسران فرمان حمله صادر گردید. افسران و سربازان خواجه تاجدار از آن پس در حالی که تفنگ‌ها یا تپانچه‌ها را در دست داشتند به طرف سربازان لطفعلی خان زند رفتند و به زودی متوجه شدند که راه پیمایی بالای کوه به طوری که کوه پیمایان گفته بودند مثل راه پیمایی در زمین مسطح نیست. وقتی افسران دریافتند که نمیتوان بالای کوه به راحتی گام برداشت، ناگزیر شدند به سربازان بگویند که روی سینه بخزند و در حال خزیدن به سوی دهانه دره بروند و همین که به تیررس رسیدند به طرف سربازان لطفعلی خان شلیک نمایند. چون سربازان خواجه تاجدار روی سینه می خزیدند و جلو می رفتند، سربازان خان زند که در مدخل دره مشغول پیکار بودند آنها را ندیدند، مگر در آخرین لحظه، یعنی هنگامی که سربازان خواجه قاجار تفنگ‌های خود را به سوی آنان دراز کرده و می خواستند تیراندازی کنند. در شلیک اول عده‌ای از سربازان لطفعلی خان زند به هلاکت رسیدند و بقیه به طرف تفنگ‌های خود رفتند تا اینکه از خیش دفاع نمایند، زیرا تفنگ را از خود دور نموده بودند. آنها فقط با فرو ریختن سنگ بر سربازان خواجه قاجار می‌جنگیدند و خود را محتاج تفنگ نمی‌دانستند و چون حمل تفنگ هنگامی که عده‌ای باید سنگ حمل نمایند دشوار است، تفنگ‌ها را از خود دور کرده بودند. در حالی که سربازان لطفعلی خان زند به سوی تفنگ‌ها می‌رفتند، سربازان خواجه قاجار مرتبه دیگر شلیک کردند و باز عده‌ای از سربازان خان زند به هلاکت رسیدند و چند جسد از بالای کوه سقوط کرد، زیرا بعضی از آنها که تیر می‌خوردند و در دم به هلاکت می‌رسیدند یا به سختی مجروح می‌شدند نمی‌توانستند تعادل خود را حفظ نمایند. یک مجروح سخت در زمین مسطح به خاک می‌افتد، ولی بالای کوه به مناسبت اینکه سنگ یا خاک ناهموار می‌باشد ممکن است سقوط کند. سربازان خواجه قاجار در حال خزیدن جلو می رفتند و تیراندازی می کردند و سربازان خان زند بعد از اینکه تفنگ ها را به دست آوردند مصمم شدند که از خیش دفاع نمایند. محمد حسین خان قوانلو بعد از اینکه صدای تیراندازی را از دو طرف کوه شنید و فهمید که در بالا پیکار در گرفته، به سربازان امر کرد که وارد دره شوند. او می دانست بعد از آنکه در بالا پیکار شروع شد، سربازان خان زند که تا آن موقع کاری جز فرو ریختن سنگ نداشتند، ناچارند که دست از آن کار بکشند و از خود دفاع نمایند. در نتیجه دهانه دره بدون مزاحم می شود و او می تواند قدم به دره بگذارد.